را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از مینا بهارمس و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و بیان خواستهای سیاسی نواندیشان از زبان یک خر در نوشته‌ای به نام خرنامه، سپس کنفرانس اقتصاد جهانی در نیویورک و گردهمایی رقیب آن کنفرانس اجتماع جهانی در پورتو آلگره، واقعیت جهانی شدن اقتصاد و مقاومت در برابر پیامدهای اجتماعی آن در گفتگوی دکتر احسان نراقی جامعه شناس با دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس، آنگاه مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران ادامه می دهیم. برنامه‌ای که هر هفته به دلایل مشکلات نهادینه شدن دموکراسی در ایران، علارغم وجود نواندیشان حامی حقوق مدنی از دوران ناصری به این سو می پردازد. از این هفته سلسله گفتارهایی را آغاز می کنیم درباره خرنامه، نوشته‌ای منسوب به امین‌الدوله و اعتماد السلطنه اندیشمندان عصر ناصری که با استفاده از طنز و از الگوی داستان اخلاقی نویسی یک بانوی روسی الاصل برای اشرافزادگان از زبان یک خر خواستهای نواندیشان و آزادی خواهان ایرانی عصر ناصری را بازگو می کند. نوشته‌ای که تا زمان ممنوع انتشار شدن به صورتی گسترده در اختیار خوانندگان ایرانی خود قرار می گیرد و اثر خود را باقی می گذارد. نازی عظیما از رادیو آزادی بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ اندیشه سیاسی ایران در پاریس. اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
با آغاز دوران جدید تاریخ ایران و بی اعتبار شدن تدریجی نظام قوانین شرعی، ضرورت انتقال مفاهیم جدید حقوقی به ایران توجه روشنفکران و مصلحان را به خود کشید. اما در ایران کار انتقال مفاهیم جدید حقوقی با دو مانع روبرو بود. نخست نظام حکومتی خودکامه که هر کوششی برای طرح مفاهیم جدید را در نطفه خفه می کرد و دیگر نظام حقوق شرعی که خود مانعی عمده و حتی اساسی تر از نظام خودکامه بود. در آغاز دوران جدید تاریخ ایران، به دنبال شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس و فراهم آمدن تدریجی مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی، هرگاه که سخن نوعی به میان می‌آمد و نقشی از طرحی نو در افق اندیشه ایرانیان نمودار می‌شد، نوعی وحدت نظر و همدستی در عمل میان نظام سیاسی خودکامه و نظام حقوقی شرعی خودنمایی می‌کرد. اما متولیان نظام شرع نیازی به توسل به قهر یا سازش با آن که بر حسب تعریف در انحصار نظام خودکامه بود نداشتند. متولیان نظام حقوق سنتی ایران از خود و دستگاه فکری خود تصوری دیگر داشتند و حتی می توان گفت که با توهمی که نسبت به سرشت دانش خود داشتند و آن را نه تنها در جامعه و میان توده ها بلکه حتی به روشن فکران نیز القا کرده بودند، سبب شدند که در سده پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی و پس از آن نیز هرگز نیازی به رویارویی با اندیشه حقوقی جدید در ایران احساس نشد. در ایران از کهن‌ترین روزگاران این توهم وجود داشت که نظریه حقوق شرع، اگر نه کاملترین که دست کم در شمار کاملترین نظام‌های حقوقی است و ایران نیازی به نظریه‌های جدید حقوقی ندارد. همین توهم موجب شد که در میان نخستین محصلان اعزامی به کشورهای اروپایی کسی به تحصیل حقوق نپردازد و از این رو نخستین آگاهی ها از نظام ها و نظری های جدید حقوقی در میان آن گروه از محصلان یا روشنفکران مهاجر ایرانی پیدا شد که اهل تفنن بودند و با ظرافت ها و پیچیدگی های مبانی حقوق جدید یک سر بیگانه بودند. بدینسان دریافت نخستین روشنفکران ایرانی مهاجر یا محصلان خارج از کشور از حقوق جدید در شرایطی بود که میتوان آن را جهل مضاعف خواند، یعنی در حالی که از سوی دریافت آنان از حقوق جدید از ظاهر حکومت قانون در کشورهای اروپایی فراتر نمی رفت، اما از سوی دیگر آنان چیزی درباره نظام حقوق سنتی ایران نمی دانستند و از این رو حتی اگر می توانستند با مبانی حقوق جدید آشنایی پیدا کنند، به تمایزهای بنیادین این دو نظام پی نمی بردند. ملکم خان که نام او بیش از هر روشنفکر ایرانی با جنبش قانون خواهی ایرانیان پیوند خورده است، از بارزترین نمونه های چنین جهل مضاعفی است. با نگاهی به شماره های بازمانده از روزنامه قانون او که در لندن انتشار پیدا می کرد و در جریان جنبش مشروط خواهی در آگاهانیدن مردم نقشی با اهمیت ایفا کرد، می توان به درجه سطحی بودن مطالب آن پی برد. در اوراق آن روزنامه که چیزی جز انشا نویسی در ستایش قانون نبود، به هیچ مطلب جدی درباره قانون و حقوق بر نمی خوریم. همچنان که هیچ مطلب جدی نیز در انتقاد از موانعی که نظام حقوق سنتی ایران بر سر راه حکومت قانون ایجاد می کرد و نابرابری هایی که از آن ناشی می شد نیامده است. در پی شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، در داخل ایران و به ویژه در میان برخی از کارگزاران بلند پایه حکومتی، آگاهی‌هایی نسبت به اهمیت قانون و ضرورت تأسیس یک نظام حقوقی منسجم پیدا شده بود. سده پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی، میرزا ابوطالب شوشتری در کتاب مسیر طالبی و میرزا صالح شیرازی در سفرنامه خود به بهانه وصف نظام حکومتی انگلستان نکته‌های ارزنده‌ای درباره حکومت قانون آورده بودند و حتی مفهوم عدالت‌خانه که در جریان جنبش مشروطه خواهی مطالبه آن به شعار اصلی مشروطه خواهان تبدیل شد، نخستین بار در نوشته‌های آنان آمده است. چند دهه پس از آنان، میرزا محمد خان مجد الملک نویسنده رساله مجدیه که آن را در برنامه‌های پیشین معرفی کردیم و فرزند او میرزا علی اصغر خان امین دوله از برجسته‌ترین رجال اصلاح طلب و قانونخواه دوره ناصری به شمار می‌آمدند. گزارش زین العابدین مراغه‌ای در سیاحتنامه ابراهیم بیگ که آن نیز در همین برنامه بررسی شده است، نیز می دانیم که همین امین دوله دفترهایی در ترجمه قانونهای کشورهای بیگانه و تطبیق آنها با مبانی شرع ترتیب داده بود و اگر شرایط مساعدی پیش می آمد دفترهای او می توانست دست کم همچون سیاه مشقی برای تدوین مجموعه قانونهای جدید به کار آید. اما به هر حال مانع‌های عمده‌ای بر سر راه تدوین مجموعه قانون‌های جدید و مهمتر از آن اجرای آنها قرار داشت که انتشار نوشته تمثیلی خرنامه و سپس دستور جمع آوری نسخه‌های آن نمونه‌ای از آنهاست. کتابی که آن را با عنوان خرنامه در میان نوشته های ادبیات مشروط خواهی می شناسیم، ترجمه و اقتباسی از یک داستان کودکانه فرانسوی است که بانوی بازوق به نام کنتس دو سیگور آن را در سال 1860 با عنوان خاطرات یک الاغ برای مطالعه کودکان نوشت. این داستان که از زمان نوشته شدن تا کنون از داستان‌های مورد علاقه کودکان فرانسه زبان است، در همان زمان به برخی از زبان‌های بیگانه ترجمه شد و به نوشته فریدون آدمیت، محمد حسن جمل آن را با عنوان هماریه به عربی ترجمه و در مصر منتشر کرد که گویا نسخه های از آن به ایران نیز رسید و میرزا علی خان امین دوله با افزودن مطالبی به فارسی آن را بازنویسی کرد و در سال 1300 هجری منتشر نمود. 5 سال پس از انتشار ترجمه امین دوله، محمد حسن خان اعتماد السلطنه از نویسندگان و مترجمان دوره ناصری اقتباس و ترجمه دیگری از این کتاب را از زبان فرانسه ترتیب داد و منتشر کرد و همین اقتباس در سال 1322 نیز تجدید چاپ شد. نویسنده کتاب خاطرات یک الاغ، کنتس دو سیگور، بانوی نویسنده فرانسوی روسی تباری از اشرافیت بزرگ روس بود. او به سال 1799 در سن پترزبورگ به دنیا آمد. پدر او کنت روستوپشین تاتار و از اعقاب چنگیزخان مغول بود و وزارت تزار روسیه و نیز استانداری ایالت مسکو را بر عهده داشت. گفتند که در زمان حمله ناپلئون به روسیه، مسکو به دستور همین کنت روستوپشین به آتش کشیده شد. اما پس از دفع حمله سپاهیان فرانسه، تزار بر کنت روستوپشین خشم گرفت و کنت با همه خانواده خود ناگزیر از مهاجرت شد و خانواده روستوپشین در سال 1817 راه فرانسه را در پیش گرفت. سوفی روستوپشین و کنتس دو سیگور بعدی سومین فرزند کنت بود که در زمان مهاجرت 18 سال بیش نداشت. او 2 سال پس از ورود به فرانسه به عقد مردی از اعیان فرانسه به نام کنت اوژن دو سیگور در آمد که او نیز به خاندانی کهن از اشرافیت فرانسه تعلق داشت و بازماندگان آن خاندان از زمان جنگ های صلیبی آوازه‌ای به هم رسانده بودند. این ازدواج عاقبت خوشی نداشت و کنت دو سیگور به همسر جوان خود اعتنایی نمی کرد. اندکی بعد سوفی به پاریس رفت و جدا از همسر خود که 8 فرزند از او پیدا کرده بود زیست. کنتس در دیدار از قصری به نام شاتو د نوئت در یکی از ایالات فرانسه به یاد روزگار کودکی خود افتاد و پدرش آن کاخ را برای اقامت دختر تیره بخت خود خریداری کرد. به تدریج صوفی دو سگیور در همان کاخ رحل اقامت افکند و با برخی از بزرگان علم و ادب و سیاست فرانسه آشنایی به هم رساند که نویسنده معروف فرانسوی اوژن سو از جمله آنان بود و هم او بود که کنتس را به نوشتن داستان تشویق کرد. کنتس از سال 1855 به نوشتن داستانهایی برای کودکان روی آورد و 5 سال پس از آن کتاب خاطرات یک الاغ را در سال 1860 منتشر کرد. زندگی این بانوی اهل ذوق سرانجامی ناخوش داشت. او در سال 1870 همسرش را که اگرچه از او جدا میزیست اما کمک‌های مؤثری برای انتشار نوشته‌های او به او می‌کرد از دست داد. 2 سال بعد نیز یکی از دخترانش درگذشت. کنتس در سال 1872 تصمیم به فروش کاخ دنوئت گرفت و 2 سال پس از آن در پی بیماری سخت و احتضاری طولانی رو در نقاب خاک کشید. نویسنده خاطرات یک الاغ بانوی اشرافزاده و نماینده اخلاق سنتی اشرافیت بود و این دریافت اخلاقی را میتوان در همه نوشته‌های او که آنگونه که در آن زمان گفته میشد برای دختران و پسران خوب خانواده‌های خوب نوشته شده بود آشکارا دید. برعکس ترجمه فارسی اعتماد سلطنه که در برنامه‌های بعدی به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت رساله ایست در سبک و سنت کلیله و دمنه و در باب حقوق بشر و حکومت قانون که برخی از مفاهیم اساسی حقوق جدید به اشاره و از زبان الاغی هوشمند در آن آمده است.
خرنامه و بازگوی خواستای سیاسی نواندیشان ایرانی عصر ناصری از زبان یک خر، اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران. اکنون برنامه را با تصنیفی ساخته عارف قزوینی نواندیشی دیگر در اوان جنبش مشروطیت ایران پی می گیریم. Oh. تصنیفی ساخته عارف قزوینی. اکنون برنامه را با گفتگویی درباره واقعیت جهانی شدن اقتصاد و مقاومت در برابر پیامدهای اجتماعی آن دنبال می‌کنیم. گفتگویی در ارزیابی دو گردهمایی اخیر جهانی، کنفرانس اقتصاد جهانی در نیویورک همزمان با گردهمایی رقیب و کنفرانس اجتماع جهانی در پورتو آلگره. گفتگویی میان دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، با دکتر احسان نراقی، جامعه شناس، با همکاری ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
آقای دکتر خاوند، سال گذشته اتفاقاً در این باب یک بحثی با هم داشتیم. بفرمایید برادر، شما از سال گذشته تا کنون هم داووس رو در نظر بگیریم هم پورتو آلگر. داووس که یک کنفرانس سنتی بانکداران و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا بود، در داووس بیش از 30 سال ادامه داشت و البته حالت گروه بسته‌ای بود، ارباب جهایت خیلی کم اونجا راه پیدا میکردن. یک مکلوبی بود از خلاصه رهبران اقتصادی و سیاسی جهان، بیشتر جهان لیبرال، جهان قبل، جهان سرمایه داری. و پورتو آلگر که دومین جلسه بود و اونها هم خب اعتراضاتی داشتن و میگفتن که جهانی شدن رو ما به این صورت قبول نداریم، یا مخالفیم یا اصلا میگیم جهانی شدن بلی ولی نه به این فرم. این سال هم پورتو آلگر با اهمیت و وسعت بیشتری تشکیل شد و همین که داووس از کوهستانهای ژن سوئیس کوچ کردن به شهر نیویورک، شهری که 11 سپتامبر پشت سر گذاشته بود و یه مقداری حالتی سوت و کور گرفته به خودش نسبت به گذشته، یا انتظاری که ازش بوده نبوده نمیدونم چیه. حالا بفرمان نظر جنبالی درباره این دو کنفرانس و اختلافشون با دو سال با سال گذشته چیست؟
تفاوت بزرگی که از دیدگاه کنفرانس داووس، معروف به داووس که امسال در نیویورک تشکیل شده، تفاوت بزرگی که در اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته دیده میشه اینه که رشد اقتصادی هم در ایالات متحده آمریکا، هم در اروپا و هم در ژاپن به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و در حال حاضر به رغم امیدواری هایی که در باره بازگشت رونق به اقتصاد جهانی وجود داره، در مجموع به نظر میرسه که اطمینان کاملی نیست درباره این که اقتصاد جهانی بتواند در ماهای آینده به رشد قابل ملاحظه‌ای دست پیدا بکنه. میدانین که نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی مرتباً اوج میگیره، ژاپن در رکود اقتصادی همچنان فرو رفته و چشمانداز روشنی در پیش نداره و اقتصاد ایالات متحده هم تفاوت چشمگیری داره با آنچه در به اصطلاح 8 سال یا 9 سال گذشته جریان پیدا کرد. و این رکود در آمریکا هم بر اثر حوادث 11 سپتامبر شدت گرفته. مسئله دیگری که پیش آمده و مسلماً تأثیر خواهد گذاشت هم بر گردهمایی نیویورک و هم بر گردهمایی پورتو آلگره، مسائلی است که در بعضی از کشورهای جهان سوم بیش از پیش اتفاق میفته و اون مسئله تکانهای شدید مالی و اقتصادی است که نمونه آخرش رو ما در آرژانتین میبینیم و این موضوع به اصطلاح زمینه‌ای فراهم آورده تا کسانی که یا مخالف فرایند جهانی شدن هستند و یا جهانی شدن رو در شکل کنونی آن نمیپسندند بتوانند استدلال‌های جدید و به اصطلاح اهرم‌های جدیدی رو در دست داشته باشند برای اینکه متهم بکنند اجلاس و گردهمایی داووس رو به این که مسائل جهانی رو آنگونه که باید و شاید در نظر نمیگیرند. به هر حال هم در داووس و یعنی هم در نیویورک و هم در پورتو الگره مسائل در حال حاضر به گونه‌ای تازه مطرح میشه و این دگرگونی‌ها طبعاً تأثیر خواهد گذاشت بر آینده روابط اقتصادی بین‌المللی، ولی به نظر من ماهیت و بنیان جهانی شدن اقتصاد یعنی ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی مسلماً در برابر علامت پرسش قرار نخواهد گرفت، به این دلیل ساده که جهانی شدن یک ایدئولوژی یا یک گزینش نیست بلکه جزئی هست از فرایند عمومی رشد اقتصاد جهانی.
خیلی خوب، این درست بنام تایید میکنم تحریر شما رو. فقط دو سوالی دارم از شما. یکی این که انتقال کنفرانس داووس از سوئیس به نیویورک به چه نیتی بود از طرف برگزار کنندگان و چه نتیجه از این گرفتن؟ دوم این که احساسی میکنید که در پورتو الگره یک تحولی پیدا شده، یعنی جریانات از اعتراض صرف و انتقاد پاشون رو تراتر گذاشتن و یه مقداری جنبه اقتصادی تر و جدی تر به خودش گرفته توصیه ها و پیشنهادات شرکت کنندگان در کنفرانس؟
در مورد پرسش اول یعنی دلایل انتقال گردهمایی اقتصاد جهانی از داووس به نیویورک، مطالب مختلفی مطرح میشه، از جمله اینکه دولت سوئیس دیگر نمیخواست که مثل سالهای گذشته مبالغ زیادی رو در راه تأمین امنیت این گردهمایی مصرف بکنه و زیانهایی رو از ناحیه تظاهر کنندگان مخالف جهانی شدن متحمل بشه. این یک دلیل. دلیل دیگر این بود که به اصطلاح سازمان دهندگان گردهمایی داووس از آن بیم داشتند که در پی رویدادهای 11 سپتامبر تعداد زیادی از شرکت کنندگان آمریکایی حاضر نشوند که هواپیما بگیرند و به سوئیس بیایند، به دلایل امنیتی و چون نقش شرکت کنندگان آمریکایی در داووس به اصطلاح نقش بسیار مهمی هست، نمیخواستند که گردهمایی داووس بدون آمریکایی ها برگزار بشه. و بالاخره دلیل دیگری هم که عنوان میشه و بیشتر به نظر میرسه که این دلیل رسمی باشه این هست که میگویند به خاطر ابراز احترام به شهر نیویورک و به مصیبتی که در پی در روز 11 سپتامبر متحمل شد، از لحاظ نمادی سمبولیک بهتر بود که این اجلاس در نیویورک برگزار بشه. این در مورد پرسش اول شما آقای دکتر نراقی. و اما تحولی که در پورتو الگره شما میفرمایید به وجود آمده، من استنباطم این هست که گروه هایی که در پورتو الگره اجتماع کردند مسلماً به جریان های فکری مختلفی تعلق دارند، ولی در مجموع ایدئولوژی فرهنگ سیاسی که غالب آمده بر این گردهمایی پورتو الگره و غالب هم بوده بر گردهمایی سال گذشته، در مجموع گرایش های چپ هستند که در سالهای 1960-1970 معمولا زیر عنوان چپگرایی مخالفت با سرمایه‌داری و مخالفت با لیبرالیسم عمل می‌کردند. و چون اوضاع دنیا متحول شده، نظام سوسیالیستی و شوروی فرو ریخته، در حال حاضر هدف خودشون مخالف درجه یک خودشون رو جهانی شدن معرفی میکنند و علیه جهانی شدن مبارزه میکنند. من تصور میکنم که در مسائلی که مطرح شد در پورتو الگر و البته انتقادهایی به فرایند کنونی رشد روابط اقتصادی بین‌المللی مسلماً وارد هست، هم از نظر اینکه نابرابری ها گسترش پیدا میکنه در بعضی از زمینه ها و هم از جهت اینکه بسیاری از کشورها در حاشیه قرار میگیرند. مسلمان انتقادهایی وجود داره، ولی من به شخصه ندیدم که شرکت کنندگان در گرد همایی پورتو الگره واقعا راه روشنی رو به عنوان بدیل یا به عنوان الترناتیو ارائه بدن. آنها مخالفت میکنند با جهانی شدن لیبرال، ولی نمیگویند که بدیل لیبرالیزم در نظام اقتصادی بین المللی چی است. البته جرأت نمیکنند مسئله بازگشت به اقتصادهای متمرکز دولتی رو مطرح بکنند، چون که کارنامه چنین اقتصادهایی در برابر افکار عمومی جهان روشن است، ولی بیشتر اکتفا میکنند به محکوم کردن نظام لیبرال بدون اینکه بدیلی ارائه بدند در برابر این نظام.
خب حالا بنده میخوام که لااقل برای گرم شدن بحثمون یک دفاعی از پورتو الگری بکنم، و اون این است که همین وجود پورتو الگری که در حدود 50,000 نفر از جهات مختلف دنیا آمدن، برای شما دلیل این نیست که در دنیا یک خلایی وجود آمده. خودتون گفتید که با از بین رفتن جهان سوسیالیستی و شوروی و این یک طرف شدن دنیا، یک مسائلی هست که اونها در هر حال مطرحه. شاید اصلا خود به قول شما خود جهانی شدن یه بهانه‌ایه برای بیان اون مسائل. وقتی آدم ریز این جلسات رو میبینه که در چه زمینهای 120 میز گرد بوده و انواع مسائل نژادی، مسائل کودکان، مسائل کار، مسائل مواد غذایی، مسائل محیط زیست و غیره، اینا مسائل مهم جهانه که متاسفانه سازمان ملل متحد از وزارت دستگاه‌های تخصصیش از عهده به ثمر رسوندنش، به نتیجه رسوندن هدفاش موفق نشده، و دنیا هم سرگردانه و همه دنبال یه چیزی میگردن که بطاله بگن. خب مثلا این مسئله اتاک که میگوین که باید در معاملات جهانی درصدی رو گذاشت کنار برای قرض کشورهای جهان سوم یا بخشیدن قرض جهان سوم، اینا خب مسائلی است که در هر حال مطرح، و همه تحقیقات هم نشون میده که در این 20 سال اختلاف درآمد میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر کم نشده، خیلی موارد زیادتر شده. یعنی به تمام معنا کلیت کل جهان ثمره و مساوی که سهل حتی ثمره نسبتا هم منصفانه ای از این پیشرفت ها نداشتن. بنابراین این یه مقداری واقعیت. حالا این با بزرگان جهان و مسئولان جهان که از این جریانات استفاده کنن و بفهمن چیه، و اینا به عنوان یک بحران بیماری مثل یک تب که این برای چیشه که تب میکنه، نمیشه که همچنان چون پروژه ندارن، چون راه روشن نیست حرفشون هم مفته. بالاخره اینها یه مسائل عنوان میکنن، پاشدن راه دورو آمدن، بلندرم به درآمد کم با خرج سفر محدود، دمیدم در سخت این شرایط، اینا یه مسائلی داشتن که آمدن این اونجا جمع شدن، این جماعت 50,000 نفر. این جهان چه کارش میخواد بکنه؟ یا داووس میخواد چه کارش کنه؟ میخواد با بی‌تفاوتی نگاه کنه؟ یا میخواد بلو اینکه حرف همه حرفای اونا صحیح نباشه، اون مطالبشون که مقرونه به صحته، اونا در نظر بگیره برای ایجاد یه تعادل در دنیا؟ از این زاویه شما فکر میکنید که پورتو الگره معنی دار باشه؟
آقای دکتر نراقی، مسلماً در جوامع لیبرال هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس بین المللی اعتراض و انتقاد حتی از ناحیه احزابی که از ایدولوژی‌های تامگرا و آنارشیستی پیروی می‌کنند، مسلماً این انتقادها سازنده است. نظام لیبرال از این کیفیت برخورداره که میتواند انتقادها رو حتی از ناحیه مخالفان لیبرالیزم جنبه مثبت و قابل استفاده به اونها بده، و مسلماً از این دیدگاه مسائلی که در پورتو الگره مطرح میشه بسیار بسیار مسائل مفیدی است و نقش خواهد داشت در بهبود روابط بین المللی. متأسفانه نمیشود گفت که هم این حق داره و هم اون حق داره و برسیم به این که بین همه مواضع آشتی برقرار کنیم و قضایا رو فیصله بدیم. آن چیزی که در پورتو الگره گفته میشه، اونطوری که من استنباط کردم، حمله اول، حمله نخست متوجه فرایند جهانی شدن است. جهانی شدن به چه معنی است؟ جهانی شدن یعنی همونطور که عرض کردم ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین المللی، و این ادغام از دو راه انجام میگیره، یکی از راه بازرگانی بین المللی و دوم از راه سرمایه گذاری های بین المللی. و پورتو الگره و شرکت کنندگانش هم با بازرگانی بین المللی مخالفت میکنند و حتی خواستار از میان رفتن سازمان جهانی تجارت شدند و هم با سرمایه گذاری های خارجی مخالفت و مبارزه میکنند. من فقط یک نمونه رو حضورتون عرض میکنم تا متوجه بشوید که تا چه اندازه سازمان های پورتو الگره از واقعیت کشورهای به خصوص جهان سوم بدورند و شعارهایی که میدند نه فقط به نفع کشورهای جهان سوم نیست، بلکه به شدت علیه منافع اونها هست. واقعیت کشور خودمون ایران رو در نظر بگیریم. در ایران تمام جریانهای اصلاح طلب، یا شاید من اغراق میکنم، بخش بزرگی از جریانهای اصلاح طلب خواستار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی هستند و معتقدند که با پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی انجام یک سلسله رفرم‌های بنیادی در اقتصاد و حتی در سیاست کشور زمینش فراهم خواهد شد، و در عوض جناح‌های محافظه‌کار و مخالف مدرنیته هستند که با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت می‌کنند. این مسئله نخست. در عرصه سرمایه گذاری های خارجی، این مجلس ششم هست و اکثریت منصوب به جناح‌های اصلاح طلب هست که قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی رو فراهم میکنه و با تمام توانش تلاش میکنه که سرمایه گذاران خارجی رو به ایران بکشونه، یعنی شرکت های چند ملیتی رو، چون که اصلاح طلبان ایران بر این باورند و من در این باور با اونها سهیمم که ورود سرمایه های بین المللی به ایران نه فقط از نظر اقتصادی برای ایران مفیده، بلکه حتی زمینه بهتری فراهم میکنه برای احترام گذاشتن به حقوق بشر. خب این قانون سرمایه گذاری های خارجی از طرف چه کسی رد میشه؟ از طرف شورای نگهبان. یعنی در واقع شورای نگهبان ایران همون حرفهایی رو میزنه که در پورتو الگره مطرح میشه. من روزنامه های مثل رسالت و کیهان رو وقتی میخونم میبینم در حملاتی که به صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی میکنن دقیقاً در راستای همون چپروهای پورتو الگره هستند. این واقعیت رو بنده در مورد چین میتونم بگم، در مورد هند میتونم بگم، برخلاف تمام شعارهایی که در پورتو الگره داده میشه، کشورهای جهان سوم مایلند به بازارهای جهانی کالا صادر بکنند، یعنی تبدیل بشن به کشورهای بازرگان، یک، و دوم اینکه کشورهای جهان سوم همه مایلند که سرمایه گذاری های خارجی رو جذب بکنند، به همون راهی برند که جمهوری خلق چین رفت. جمهوری خلق چین در حال حاضر بهشت سرمایه گذاران خارجیه، چون که چینی ها فکر میکنن که سرمایه گذاری خارجی راه رو باز میکنه هم برای بازگشت اقتدار چین و هم اینکه زمینه هایی رو فراهم میکنه برای تغییرات بنیادی در جامعه چین. در حالی که در پورتو الگره چه شعارهایی میشنویم؟ شعارهای سالهای 1960 و 1970 که پدر بزرگهای نسل جوان امروزی میدادند، و این شعارها بیلانش رو ما دیدیم، به جایی نرسید و دنیایی رو ساخت که نصف بیشتر اون به اصطلاح گرفتار سوسیالیسم و اقتصاد دولتی بود و با بزرگترین مصیبتها هم روبرو شد.
بنده با شما موافقم، مثلا دو تا مثال که دارید راجع به ایران کاملا درسته، ولی تمام حرف مردمی که در پورتو الگره جمع شدن این نیست، مسائل دیگه هم میگن. بنابراین ما نباید که تمام این گله ها و اعتراضات رو تحت شعاع این مسئله سرمایه‌گذاری های خارجی قرار بدیم. حق با شماست. مسئله ای که کشورهایی که مخالفت میکنن با سرمایه گذاری دقیقا در شرایط موجود میشه گفتش که به ضرر خودشون عمل میکنن، مخصوصا وقتی که بتونن قوانین مناسب تهیه بکنن. و ما همیشه فکر میکردیم در ایران که با مجلسی مثل مجلس خب مثلا همین شورای اسلامی، این مجلس قادر تمام پیشگیری های لازم بکنه که حد اکثر بهره رو ملت از یک سرمایه‌گذاری آرایش بشه، و این به جز ولی وقتی که به کلی منکرن این به ضرر اقتصاد مملکت ده بار شما زری در زمینه های دیگه مثلا مسئله محیط زیست، مسئله نمیدونم زبان های اتمی، مسئله از این نوع، و بعد جریان این که شما بتونید یک کاری کنید که میان کشورهای تولید کننده که از 40 سال 50 سال پیش داره مطلب بوده که میان کشورهای تولید کننده مواد اولیه و کشورهای صادر کننده ماشین‌آلات یه تعادلی باشه، همون که اونتاد ایجاد کردن و متاسفانه نتونست کاری مهمی اش پیش ببره، همون نابسامانی که خودتون میدونید در وجه دنیا هست، همه اینا که مسئله سرمایه‌گذاری خارجی است، مسئله دیگه هم در پورتو الگری مطرحه که اینا بنده هر همینه که دنیا متاسفانه برای این مسائل راه حل معقولی مطرح نمی کنه، و داووس هم تا این سرصدا بلند نشده بود اصلا به این مسائل زیاد توجه نداشت. بنابراین کمان که مگر شما نگاه کنید به سرمایه‌داری در این 20 سال، مگر هر قانون اجتماعی که وضع شده جزو بوده که در مقابل اعتصابات و فشار خود سرمایه داران که از قرن 18 هم رومان های زمان رو بخونید، بچه ها در 4 سالگی بردنشون در نوبردنشون در مین معادن مین در زنه حامله تا موقع وضعه هم این فشار ها بوده، در اثر اعتراضات و کار سندیکای بوده. سرمایه داری خودش درش لطافت و انسانیت و انصاف نیست، و با همین فشارها با همین مقرراتی که تعدیل شده، این تعدیل جهانی هم لازمه، بدون این غیر ممکنه. بلا سرمایه داری به خصوص شرکت شمیلتی کور و کرن سرمایه کار خودشو میکنه، بیرحمانه متوجه این که چه میشه به سر اون مردمی که از رو سرش رد میشه چه میگذاره کسی نیست. بنابراین یه مقداری پیشگیری هایی که تعادل در دنیا برقرار بشه و جلوگیری از اجحافات بشه یه چیز طبیعیه. و من به شما میگم به نظر شما حالا فرض کنیم پرتغال دیگه نباشه، چه سازمان بین‌المللی میتونه به این مسائل برسه به طور پسندیدی که جابرالی هم تحریش بکنید؟ کدوم سازمان هست که کار بکنه؟
من کاملا همونطور که عرض کردم با وجود پورتو الگره موافقم، هم همونطور که عرض کردم وجود احزاب کمونیست، سندیکای حتی آنارشیست و غیره و غیره در جوامع لیبرال وجودشون کاملا لازمه و در این تردیدی نیست، منتها بر این اساس نمیشه هر چیزی رو هم که اونها مطرح میکنن بگیم که چون وجودشون لازمه حرفاشون هم درسته. در مورد مسائل مربوط به کشورهای جهان سوم، من فکر میکنم مسئله‌ای که بیش از همه اهمیت داره و حتی بیش از ایجاد عدالت در نظام بین‌المللی اقتصادی اهمیت داره، مسئله رفرم‌های داخلیه. چون تا به حال نظام‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای در حال توسعه عادت داشتند بگویند که اگر ما بدبختیم، بیچاره ایم، عقب مونده ایم، این ناشی از دیگران هست، ناشی از قدرت‌های بزرگ هست، ناشی از ظالمانه بودن نظام بین‌المللی اقتصادی هست. در حالی که آن چیزی که بیش از همه اهمیت داره و ما باز هم در این زمینه نمونه‌اش رو در ایران می‌بینیم، چه کسی اگر مثال ایران رو بزنیم باعث شده که در طی 23 سال اخیر رشد اقتصادی ایران متوقف بشه، تولید ناخالص سرانه عقب بنشیند، رفرم‌های بنیادی در ایران عملی نشه؟ آیا این ناشی از آمریکاست، ناشی از اروپاست، ناشی از روسیه است، یا بنبست‌های درونی جامعه ایران هست که این مسائل رو پیش آورده؟ جنبش‌هایی از نوع آن چیزی که در پورتو الگرو هستند ضمن حرف‌هایی که البته مفید است برای پیشرفت جامعه بشری مطرح می‌کنند، این تخیل رو به وجود میارند که تمام مصائب ناشی از کشورهای قدرتمنده و ناشی از روابط بین‌المللی اقتصادی. این مسئله رو در نظر نمی‌گیرند که آن چیزی که بیش از همه مفیده و نقش داره در زندگی و در سرنوشت ملت‌ها رفرم‌های داخلی اونهاست، و اینکه اونها بتوانند پویایی لازم رو در عرصه رشد اقتصادی، رشد اجتماعی و رشد سیاسی به وجود بیارن. بن‌بست‌ها در خارج فقط نیست، عمده بنبست‌ها به نظر من در داخل و سخنان به اصطلاح گفتار پورتو الگری در راستای آنتی امپریالیزم و مقابله با جهانی شدن، من فکر میکنم که این بعد قضیه رو نادیده میگیره.
اجتماع جهانی در برابر اقتصاد جهانی، ارزیابی دو کنفرانس جهانی پورتو الگری و نیویورک. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با دکتر احسان نراقی، جامعه شناس در پاریس. با این گفتگو به مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی میرسیم. بهمن باستانی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، راه عبور نفت از خلیج فارس بسته خواهد شد. محمد باقر ذوالقدر، معاون فرمانده کل سپاه پاسداران، در اظهاراتی که امروز در این باره ایراد کرد گفت در صورتی که به هم خوردن وضعیت امنیتی برای ایران باعث شود که ایران نتواند نفت خود را صادر کند، به هیچ کشور دیگری اجازه نخواهیم داد تا نفت خود را از خلیج فارس به غرب صادر کند. ایران دومین تولید کننده نفت اوپک است و آمریکا بخش اعظم نیاز نفت خود را از عربستان سعودی و از طریق خلیج فارس دریافت می‌کند. دفاتر گلبدین حکمتیار در ایران بسته شد. حکمتیار از مسئولان پیشین دولت افغانستان در جریان جنگ داخلی در آن کشور پس از قدرت گرفتن طالبان در کابل به ایران رفت، ولی در جریان حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان اعلام کرد که آماده جنگ با آمریکا دوشادوش طالبان است. تا یک ماه گذشته و تهدیدهای مسئولان دولت آمریکا مبنی بر آن چه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان توصیف کردند، دولت ایران در تکذیب این اتهام‌ها فشار بر افراد افغان مخالف دولت موقت افغانستان در ایران را افزایش داده و امروز در تهران اعلام شد که دفاتر گلبدین حکمتیار بسته شده است. هفته گذشته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد آقای حکمتیار علی‌رغم اخطارهای مکرر ما، منافع ملی و مصالح امنیتی ما را در نظر نمی‌گیرد. بنابر گزارش های رسیده دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد بسته شده و مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند به زودی او از ایران اخراج خواهد شد. مسئولان محلی دولت موقت افغانستان میگویند وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان که گفته می شود در اختیار نیروهای آمریکا در افغانستان قرار دارد می باید در افغانستان محاکمه شود. وکیل احمد متوکل روز جمعه خود را به نیروهای دولت موقت افغانستان در قندهار تسلیم کرده و پیش بینی می شود که افراد ارشد دیگری از طالبان خود را تسلیم کنند. منابع خبری از جنوب افغانستان میگویند وکیل احمد متوکل در پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه و توسط نیروهای آمریکا در حال بازجویی شدن است. امروز برخی از مسئولان محلی دولت افغانستان از جمله آقا خان فرماندار قندهار اظهار داشتند که وکیل احمد متوکل با تسلیم کردن خود با ما همکاری کرده و میباید از طریق محاکمه در افغانستان و توضیح دقیق در مورد اقدامات حکومت طالبان در دادگاه این همکاری خود را با دولت موقت افغانستان ادامه دهد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به زودی راهی تهران می شود. امروز رسول امین وزیر آموزش افغانستان با اعلام این مطلب گفت دولت موقت افغانستان هرگز کمک های ایران را در پناه دادن به میلیون ها آواره افغان فراموش نمی کند. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان امروز وارد امارات متحده عربی شد تا با مسئولان امارات درباره آینده افغانستان گفتگو کند. سفر کرزی به امارات سومین توقف اوست در دور سفرهایش به سه کشوری که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناختند. آقای کرزی قبلا به پاکستان و نیز عربستان سعودی رفته است. امارات متحده عربی در کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان که در ماه گذشته در توکیو برگزار شد اعلام کرد که 36 میلیون دلار به افغانستان مقدمتاً کمک می‌کند. بنون سیون سرپرست برنامه نفت در برابر غذا، برنامه سازمان ملل در روند تحریم‌های عراق، به دنبال سفر یک ماهش به این کشور اظهار داشت سازمان ملل باید برای تأمین نیازهای حیاتی مردم عراق تغییراتی را در برنامه خود ایجاد کند. بنون سیون با اظهار این مطلب که این برنامه بیشتر سیاسی شده است، خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر در برنامه نفت در برابر غذا برای تسریع در رساندن مواد غذایی و دارویی به مردم عراق شد. بنون سیون در طی اقامتش در عراق با طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق و برخی دیگر مسئولان حکومت عراق دیدار و مذاکره کرده است. صدر اعظم آلمان میگوید آمریکا قصد حمله نظامی به عراق را ندارد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان که کمتر از 10 روز پیش با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار و مذاکره کرد، امروز با اظهار اینکه جورج واکر بوش به او گفته است که قصد حمله به عراق را ندارد گفت: من روی این حرف رئیس جمهوری آمریکا حساب میکنم. این اظهارات صدر اعظم آلمان تازه ترین اظهارات رهبران اتحادیه اروپا است بر زمینه ابراز نگرانی هایی که در میان این مسئولان از تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه عراق صورت گرفته است. بانک توسعه اسلامی اعلام کرد 25 میلیون دلار به دولت خودگردان فلسطین کمک مالی می‌دهد. این مبلغ تا ماه آینده به دولت خودگردان فلسطین منتقل خواهد شد. در اطلاعیه‌ای که امروز بانک توسعه اسلامی منتشر کرد، آمده است که این کمک از صندوق کمک به انتفاضه که در سال 2000 میلادی توسط دولت‌های عرب تأسیس شد، دریافت شده است. هدف از تأسیس صندوق کمک به انتفاضه اساساً یاری رساندن به خانواده‌ها و بستگان فلسطینیان است که طی 1.5 سال گذشته و از آغاز انتفاضه تا کنون توسط نیروهای اسرائیل کشته شدند. و در ایران انگشتان دست مردی به جرم دزدی در ایران بریده شد. فرد مذکور 35 ساله به 8 فقره دزدی متهم شده بود. 4 انگشت دست راست او در شهرستان کلاردشت در شمال ایران در انظار عمومی قطع شد. علی‌رغم فشار هر ساله نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مانند عربستان سعودی و نیز حکومت پیشین افغانستان حکومت طالبان، قطع اندام‌های بدن و اعدام در ملأ عام همچنان اجرا می شود.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر خبرها به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی می رسیم. همراه با همکارانم در ساعت 3 و پایانی برنامه، نازی عزیما، ژان خاکزاد در پاریس، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
امانم راه بیراهه، امانم شهر بیشاهه، امانم روز بیروزم، امان از این همه رهزم، امانم باده بی باده، امانم سر به افتاده، امانم پیل بیدردان. به جای بوسه برگردم، امانم سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امانم ناتمام تو، امانم ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد دشنه میان چین پیران، امان از شعله آخر هجوم باد و خاکستر که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیر بی دردان. به جای بوسه برگردن، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از میان چین پیراهن.
فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشه.
بباره خوب دیروزی بر این باره.